رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. امين يا رب العالمين واصلحني بكرمك وداوني بصنعك. دو فراز از دعای صحیفه سجادیه، دعای 20 معروف به دعای مکارم الاخلاق. حضرت عرضه می دارن که بار الله به کرم و بزرگواری خود مرا اصلاح کن. پروردگارا با وسایل نیکو و ثمر بخش خودت مرا مداوا فرما. در جمله اول در واژه اصلاح جلسه گذشته صحبت کردیم که اصلاح یک کلمه خب خیلی خوبیه و میتونه در ابعاد مختلف به کار بره و هم فردی میتونه به کار بره کلمه اصلاح، هم اجتماعی در اجتماع میتونه به کار بره. و یه وقتایی هستش که انسان خودش نیاز به اصلاح داره، یه وقتی هستش که جامعه نیاز به اصلاح داره. و گفتیم که در مورد اصلاح جامعه همواره انسان باید هم برای خودش هم برای اصلاح جامعه باید اقدام بکنه و هر چی که از دستش برمیآید برای اصلاح جامعه به کار بگیره. حالا چرا نگه به من مربوط نیست، نگه مثلا ما چی کار داریم، ما یه گوشه میشینیم هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه. خب بالاخره ما داریم تو این مملکت زندگی میکنیم، تو این کشور داریم زندگی میکنیم. اگر هر چی کم بذاریم از نظر مسائل کشور در اصلاح کشور، حتی با زبان شده، با دست شده، با پا شده، با فکر شده، هر چی برای جایی که خودمون داریم زندگی میکنیم کم گذاشتیم، یعنی دودش تو چش خودمون میره. اینه که پس نمیشه انسان بگه آقا به من ربطی نداره، به هر کی هر کار میخواد بکنه. نه، ما باید اون تا اونجا که میتونیم اصلاح در اصلاح جامعه کوشش کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، در اصلاح جامعه هم کوشش کنیم. حالا تو اداره هستیم، تو مغازه هستیم، تو کارخونه هستیم، تو شرکت هستیم، باید تا اونجایی که دست میده این کار انجام بدیم. یه مطلب دیگه اون جلسه گفتیم و اون این بود که گفتیم از واژه اصلاح چون واژه خیلی خوبیه، هم دوستش دارن در مورد اصلاح، گفتیم که خیلی ها هم آمده اند توی کره خاکی در کل این 5 قاره که الان شناخته شده هست، یعنی کل کره زمین رو تقسیم کردن به 5 قاره. خب توی این 5 قاره که الان هست، اگه حالا قاره ششمی کشف نشه، چون حالا کل کره خاکی، هر کسی که اومده روی کار اگر آدم درستی هم نبوده، آمده سعی کرده از واژه اصلاح سوء استفاده بکنه. یعنی چون میدونسته مردم فطرتاً طبیعتاً غریزتاً اصلاح را دوست می‌دارند، سعی کرده که از واژه اصلاح سوء استفاده بکنه. و بعد گفتیم که قرآن راجع به این مطلب هم تذکر داده، آیاشو خوندیم که یه عده اصلا میان علنا میگوین که آقا ما میخواییم اصلاح بکنیم، ولیکن اینها افساد میکنن. و ازا قیل لهم دا تفسدوا فی الارض، وقتی که بهشون گفته که میشه فساد در روی زمین نکنید، قالو، اینا میگن که انما نحن مسلحون، نه نه نه، ما اومدیم اصلاح بکنیم، ما طلب اصلاح داریم میکنیم، به قول معروف اصلاح رو می طلبیم. الا انهم هم مفسدون، اینا نه تنها دنبال اصلاح و اصلاح طلبی نیستن، مفسدن، فساد در روی زمین میکنن. ولیکن لا یشعرون، ممکنه که خودشون هم نفهمن که دارن اصلاح و افساد دارن میکنن به جای اصلاح. الا یالن، این واژه مورد سوء استفاده هم قرار گرفت. بعد گفتیم که ائمه به ما دستور دادن که ما همواره دنبال اصلاح خود و جامعه باشیم، در ادعیه فرازهای متنوعی در این زمینه هست. مثلا این فراز هم خوندیم هفته گذشته، گفتیم یکی از فرازهای جالب هست که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یعنی خدایا تمام مفاسدی رو که مسلمانهای جهان گرفتارش هستن با قدرت لایزال خودت اونها رو اصلاح فرما. یکیش هم الان همین کروناست، حالا این بلایی که آمده، خدایا اصلاحش کن، این بلا رو از این جون شیعیان و محبین امیرالمومنین دور فرما، به جون دشمنان اون حضرت بیانداز انشاءالله. این بحثی بود که پیرامون اصلاح و اصلاح طلبی عرض کردیم و گفتیم که نتیجه این شد که اصلاح چیز خوبیه، بله، اصلاح طلبی هم چیز خوبیه، بله، اما به شرطی که آدم راست بگه و به واقع دنبال اصلاح باشه. و این رو هم حالا اون هفته گفتیم یا نگفتیم یادمون نیست که اضافه بکنیم که مسیر توبه هم از همین اصلاح شروع میشه، یعنی یکی از شرایط توبه هم همین اصلاح هست. یعنی کسی که مثلا این میخواد توبه بکنه و از اون مسیر گناهی که انجام داده یا گناهی که انجام داده برگردد، یکی از کارهاش در اون شش شرط توبه تو نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که این باید بره اون گوشتایی که از طریق حرام احیانا رو بدنش اضافه شده با روزه گرفتن اینا رو آبش بکنه. خب احیانا اگر طریق حرام گوشتی تو بدنش حرام خاری کرده مثلا این مدت، بره مدتی روزه بگیره، این میشه اصلاح، اصلاح بدن و مسیر رو باز میکنه برای توبه. من فلان گناهو میکردم، حالا باید بذارم کنار، مخالفش عمل کنم، زبونم حرف بد میزده، عادت داشته، هی یکی میاد میگه آقا من عادت دارم حرف بد بزنم، یا تسبیح بگی دستت، روزی هزار تا صلوات بفرست. الان ماه رجب، فهمود اینقدر گفتن لا اله الا الله، اینقدر گفتن لا اله الا الله ثواب داره که اصلا ثوابش نمیشه احصا کرد. احصا یعنی جمعش کرد، بگن که چقدر ثوابش، انقدر لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، هی بگو صلوات، هی بفرست، هی بفرست استغفارات. مرحوم آیت الله تبریزی در المراقبات ظاهرا اونجا من میدیدم که اوورده، اونجا اگه اشتباه نکنم اونجا یک حدیثی رو ذکر کرده که این حدیث، خب حدیثی که ایشون اوورده اونجا، که میفرماید که در ماه رجب اینقدر رحمت ریزش دارد که اعراب، یعنی در لغت ماه رجب رو خود عرب ها و خود لغت عرب اصطلاحا اومدن بهش نامیدن، در بیان روایات هم همینطوره که بهش میگن ماه عصب، یعنی با صاد، ماه عصب یعنی ماهی که ریزش رحمت الهیه، یعنی رحمت الهی ریزش داره، بارون داره میاد، یکی میره زیر بارون و میسه اینه هوام خوبه، البته مثلا آفتابی، بارون بهاره‌ای داره میاد، مثلا دوست داره بره مثلا زیر بارون، میگه بارون رحمته، مثلا میره آقا زیر بارون خیس میشه، منم دوست ندارم خیس بشم، میرم قایم میشم، میره چتری میگیرم بالا سرم. در مورد تقاضای رحمتم خیلی از ماها همینطوریم، ماها وقتی میبینیم رحمت ریزش داره بعضیامون نمیدونیم، بعضیامون فرار میکنیم، بعضیامون قایم میشیم، اینها مشکلات ماست. اگه فرمود که ماه رجب ماه عصب و ریزش رحمت الهی، خب یه ظرف وجودی تو بگی زیر این ریزش رحمت الهی، خب پرش کن، هر چقدر میخوای ازش پر کن. ریزش رحمتش به چه صورته؟ مثلا ببینید یکی از این روایات که مرحوم آیت الله تبریزی نقل کرده، اینو در المراقبات هست، میفرماید اونجا که خداوند متعال خودش در حدیث قدسی فرمود اگه در طول ماه، این ماه رجب که ماه خداست، پیغمبر فرمود ماه استغفار امت منم هست، ببینید ماه خداست، ماه استغفار امت منم هست، و فرمود پیغمبر که در فضیلت ماه رجب همینقدر بس که رجب، شعبان، رمضان، هیچ کدوم از این 12 ماه به اندازه این 3 ماه فضیلت ندارن و ماه عجیبیه. یک دعاهای بسیار عجیب، یک اذکار خیلی خوب، هم ساده، یه دو رکعت نماز شبها تو خونه شما میری، میخوای وضو بگیری، بخوابی، دو رکعت نماز ست قول یا کافرون رو با یه دونه قول و الله بخون، آخر چهار تا خط کوچیک دعا داره بخون، نتایجش چیز، 70 تا استغفار صبح کن، 70 تا شب کن، فرمود اگه از دنیا رفتی من خودم میآموزمت. خیلی حرف فرمود. این روایت عجیبه که بعضی شاید اصلا ترسیده باشن، منم خودم همه جا نمیگم راستش این روایت، ولی روایتش مرحوم آیت الله تبریزی نقل کرد. میفهمد که در حدیث قدسی است که فرمود در کل ماه رجب کسی تقسیم بکنه ماه رجب و هر روز مثلا یا حالا کلا تو هزار مرتبه فقط کل ماه رجب بگه استغفر الله ذل جلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام. فرمود در حدیث قدسی پروردگار خطاب کرد که اگه کسی اینو تو ماه رجب از بندگان من بگه، اگر سه مرتبه بعدش فرموده که اگر او را نیامرزم پروردگارش نیستم. به 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 همه چیزی پیدا میکنی؟ کی میاد این حرفو بزنه؟ سه مرتبه بعدش فرموده پروردگارش نیستم اگر او را نیامرزم. الله اکبر. اصلا این چی؟ هر هزار مرتبه شما میگه آقا بریم بگیم بله خب این همه آدم هم. شما برو بگو اصلا ماه رجب نمیدونی، اون یکی یه سگ گرفته تو خونش بسته، اون یکی رفته اینجاشو میده یه خال بکومن، اون یکی اینجاشو میده نم بترشن، اون یکی این برای چی دوم؟ نه شیطون نمیذاره، شیطون نمیذاره دنبال این حرفا باشه، نمیذاره دنبال این باشه، نمیذاره بگه اینو، انقدر براش چیز درست میکنه که این اینو نگه. بعد جالبه که یه حدیث من میخونم، چه احادیثی از اهل بیت هست، احادیثی هست قیمتی، واقعا قیمتی. فرمود که اون یه جای من میخوندم که حالا بعد بیارم حدیثشو برای شما، اونجا میفهمون که وقت شیطون به این صورت میاد که یک کسی مثلا همه مراحل اومده، این میگه که دیگه داره الان یه کار خوبی میخواد انجام بده، شیطون هم همه ی حیله ها رو به کار برده، مینه که کارساز نشده. میاد میره یک بر یه گرفتاری که این داشته، حالا مثلا یه چیزی که این میخواسته یا یه چیزی که نمیخواسته، مثلا یه چیزی که برای این دلربا باشه جذبش بکنه، مثلا یهو تو فرض میکنیم تو مغازش نشسته، مثال داریم میگیم، این تا میخواد بیاد مثلا این کار خوبه، مثلا این ذکره رو بگه، این کار خوبه بکنه، هرچ میگیم این الان موفق میشه، الان این مورد آمرزش قرار میگیره، یک مشتری میره جور میکنه، شیطون براش میفرسته یه پول خوبی تو جیب این میکنه، سرش هم گرم میکنه حسابی، این دیگه عیادش ذکره و اون چیزی که میخواست بگه استغفاره چی عیادش میگه، پول خوبی میادش، یه وقت یادش میاد میگه ما چیکار میخواستیم بکنیم، دوباره شیطونش. ولذا شما نپرس که آقا این که کاری نداره، بله کاری نداره، چی انجام میده؟ کی انجام میده؟ حالا این بحث سر دراز داره، نمیخوایم واردش بشیم، این راجب اصلاح که صحبت کردیم، الان ماه رجب، آقا من ظرف وجودی خودم میگیرم زیر این باران رحمت الهی، عصب ریزش رحمت، هر چقدر میتونم پرش کنم، در روز لا اله الا الله میتونم بگم، استغفار میتونم، صلوات میتونم بپرسم، دهنم بدبو بوده به خاطر این حرفای بدی که میزدم عادت کردم، جوک های بدی که میگفتم ترک و فارس و همه رو متهم میکردم فلان، حالا بیام شروع کنم ماه رجب این کارا بکنم، دو رکعت نمازش بخوام، دعاهاشو بخونم، یا من یملک حوائج السائلین، واه واه چه دعایی واقعا تو ماه، من واقعا میگردم حالا ماه رمضان شما بذارید کنار، تو ماه دیگه من دعا به این زیبایی، دعاهایی به این زیبایی ماه رجب ندیدم. ای کسی که فقط تو مالک این هستی که حوائج اون کسایی که ازت چیز میخوان رو برآورده بکن، کس دیگه نمیتونه این کارو بکنه، کسی زورش نمیرسه. یا من یملک و حوائج از سائل. و دیگه چی؟ و یعلم و ضمیر از صامتین. ما هیچ چی نمیگیم، دهنمون بسته است، تو فکرم هستیم. میگه تو چه فکری هستی؟ میگه نه تو فکر نیستم اینا. تو دلش یه چیزی هست، به هیچگی نمیتونه بگه، به زنش هم نمیتونه بگه، ای داد، به بابا و مامانش هم نمیتونه بگه، به برادر و خواهرش هم نمیتونه، فقط خودش. دیگه کی میدونه؟ فمود یا من یعلم و ضمیر از صامتین، ای که از دل همه خبر داری که تو این دلها چی میگذره، ای داد، یا من یعلم و ضمیر از. اینا دعاهای ماه رجب. یا شما بیا بینی بخون خواب الوافدون علا غیرک با و خسر المتعرضون الا لم. او یکی دعا، اینی اسألک صبر شاکرین لک، عمل الخائفین منک، یقین العابدین لک. بعد شما اون مسئله بعدش تو قنوت تو این ماه رجب بخون، اللهم انت العلی العظیم و انا عبدک البائس الفقیر، انت الغنی الحمید و انا العبد الذلیل. اللهم، بعد ادامهش میفهمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و منن بقناک علی فقری، منت بذار به من به واسطه بی‌نیازیت این فقر منو از بین ببر، ها به به، و به قوتک علی ضعفی، به واسطه اون نیروی لایزالی که داری ضعف روحی و جسمی منو خودت چی؟ آها، اینها رو مقتون این دعاهای ماه هاست. یا همین دعایی که همه تون سر نمازه تو ماه رجب میخونی، یه بارم معنیشو بخونین که یا من یعتل کسیر بالقلیل. واقعا من میگم اینو ترجمه کنیم برای ژاپنیا بفرستیم، یا من یعتل کسیر بالقلیل. یا ما که چیزی نه، قلیلش هم ما نداریم خدایا، زیادو در مقابل کم میدی. خودش به ما یاد داده، میفهمد بگید ای کسی که زیادو در مقابل کم میدی، ما کمی هم نداریم آخه که. یا من یعطی من سأله، به هر کسی که ازد چیز میخواد بهش میبرم. یا من یعطی من لم یسأله، تکبر میکنه بیاد در خونه، میگه من اصلا احتیاج به خدا ندارم، خدا کی هستن؟ میگه به اونم داری روزی میدی. اینو بفرستیم برای ژاپنیا. و من یا من یعطی من لم یعرفه، به اونیم که اصن اعتقادی به تو رو نمیشناسه به اونم داری میدی. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ ایدا اینا رو آدم یه بار بشینه واقعا معنیشو بخون تو ماه رجب، این ظرف وجودی رو آدم بگیره زیر این باران رحمت، هر مقدارش میتونی تو این ماه رجب پر کن. امروز چندمش آقا؟ چهارمش. چند روز دیگهش مونده؟ اگه 30 روز باشه 26 روز دیگهش مثلا مونده دیگه. بسم الله، ببین می‌خوام چیکار کنیم، من بدبخت آسی می‌خوام چیکار کنم، شما ای خوشبخت خوب می‌خوای چیکار بکنی؟ بسم الله، خواستن همین کار رو بکنی. نگو ما که نمی‌فهمی معنی اینو، معنی اینو حالا کی می‌فهمی؟ علما فهمیدن، کدوم عالم فهمیده؟ بیا به من بگو، کسی نفهم غیر از معصومین، کسی اینا رو نمی‌فهمه، چی می‌فهمن؟ معنی‌ها رو ترجمه می‌کنن، چیزی نمی‌فهمیم ما. بیا بگو بسم الله، هر مقدار که هر ضعف وجودی بگید زیر این باران رحم. حالا این یه مطلب راجع به اصلاح بود که صحبت کردیم، وقتم نداریم. راجع به این فراز دوم من میخواستم صحبت بکنم، که فراز دوم به نظرم این باشه، یه صلواتی بفرستید اینو بخونم براتون. راجب هم فراز اول و اصله نی، پس من اصلاح کن، اصلاح کن به کرم. راجب کرم هم خواستم توضیح بدم، نگاه کردیم وقتمون خیلی حرف زدیم، وقتمون زیاد میره به این وقت ندیم. اون اصلاح رو یادتون باشه اگه کسی خواست اصلاحش خدا بکنه، مرحله اولش این هیچ وقت یادتون نره و منم نباید یادم بره که چی؟ برای اصلاح شدن انسان باید پشه بره آرایش گاه، پیرایش بهش میگین، قدیم سلمونی بهش میگفتیم، حج، بره اونجا یه پولی هم بده بگه آقا خواهش میکنم سر من و محاسن من و فلان رو کوتاه کن، اینجوری بزن برای من، ما باید یه پولی هم بدیم فلان. ببین برای اصلاح باید قدم برداری، تو بگی ای موهای من، ای محاسن من، اصلاح شوید. خب میگن نمیشویم، من که میگم خود چیزی نیگه، خب ابزار میخوام، ما میخوایم اصلاح بشیم، باید برید، باید قدم اول خودت برداری، بعد از خدا بخوای. یعنی به موازات دعا کردن در مسیر اصلاح خودمون باید ما اول چکار کنیم؟ گام اول رو باید خودمون برداریم، باید اول گام اول رو برداریم، باید گام رو برداریم ثابت کنیم که ما میخوایم خودمون رو اصلاح کنیم، گام دوم رو پروردگار برمیداره. ولذا در توبه همین معنا رو کردن، میگن بازگشت، میگه وقتی بنده باز میگرده میگه خدام توبه میکنه. در قرآن داره میگه توبه خدا چجوره؟ میگه توبه خدا بازگشتش به سوی بنده است. یعنی یه جوری شده بنده با خدا قهر کرده، خدام رهاش کرده، گفته نمیخوای با من باشی، نداره، من اصرار ندارم، بیا این افسار دست خودت برو دنبال کاره، تموم با خودت باش، هر کاری میکنی بکن، همه دنیا اینا پا سنگارم از جلو پاد، من میگم ملائکه بردم. اما میخوای با من باشی، بحث دیگه. این حالا قهر کرده بوده، رفته آشتی کرده، میگه من میخوام با تو باشم خدایا، گام اولو بنده باید برداره. میگه در حدیث فرمود که گام اولو برای اصلاحش وقتی بردارد، فرمود من خداوند دو گام به سویش برمیدارم که بهش ثابت کنم من تو را رها چی؟ الله اکبر. دو گام بسید. بعد گفت خب حالا بنده ای پروردگار را دو گام به سوی تو برداشته، گفت من سه گام به سویش برمی دارم که بهش بگم من رهایت نمی. گفت که پروردگار را بنده ای سه گام به سوی تو برمی داره، گفت با همه رحمتم بغلش میکنم. به به با همه رحمت هم بقلش مون ایداده بید. خب این فراز اصلحنی به کرمک، اصلحنی اینجا ما باید گام اول رو بردنیم برای اصلاح، انشالله خدا کمکمون میکنه که ما اصلاح بشیم، نه اینکه از خدا بخوایم تو خونه بگیریم بشین، هیچی درست نمیشه. کرم رو هفته دیگه انشالله زنده باشیم انشالله توضیح میدیم، چون دیروز سوم ماه رجب بودی، بله دیروز بودی، شهادت امام دهم علیه السلام بود، یه وقتایی اون حضرت خیلی مظلومم هست واقعا، هم مزجع مطهرش مظلومه با امام عسکری علیه السلام، همینم که تو این بین ائمه، ما ائمه‌ای که در سامرا هستن رو حالا به مناسبت‌های شاید کمتر میشه تو مساجد محافل و اینها یادشون بکنیم، چی نمیدونم حالا چرا پیش نمیاد، من گفتم یه دو کلام راجع به امام دهم علیه السلام بگیم و امشب یه توسلی به اون بزرگوار پیدا کنیم، یه نیتی هم الان شما نشستین بکنیم، گرفتاری های اینا شب پنجم ماه رجب میشه دیگه، بله بسیار خوب، بتونیم نتیجه انشالله بگیم. هر کس هم یه هر حاجتی داره، یه حاجت های مشترکی داریم، یه حاجت های خصوصی هم داریم. من حالا دو تا فراز فقط از زندگی اون بزرگوار نقل میکنم که برخورد پیدا کرده امامت اون حضرت، فرزند امام جواد علیه السلام هست دیگه اون بزرگوار، برخورد پیدا کرده حکومت اون حضرت با 7 خلیفه عباسی، اینها بعضیاشون روی بنی امیه رو سفید کردن، همه هم فامیلای پیغمبر بودن. اینکه شما یه وقت نگید فامیل نمیدونم مثلا کیک رهبر انقلاب اینجوری که، فامیل امام خمینی اونجوری که، به فامیل نی، به این حرفا نیستش. بنی عباس هم فامیلای پیغمبر بودن، روی بنی امیه رو بعضی اینا سفید کرد. یکی از خلفایی که آخرم این خلیفه آخری که حضرت رو شهید کرد، ببینید به نظرم المعتز و بالله بود. اینا همه یه الله و بالله آخرش می آوردن که مردم رو گول بزنن. همشون اسم و القاب اینجوری رو خودشون می زاشتن. المعتز و بالله بود. این حضرت رو مسمومش کرد و شهید کرده. خیلی حضرت رو مدینه بود. خیلی اذیتش کرد. یکی از این هفت تا خلیفه که برخورد کرد به امام هادی و خیلی امام هادی و شیعیان رو خیلی اذیت کرد. خیلی اذیت. متوکل عباسی لعنت الله این خبیث. اصلا نوشتن یه وقت این وزیرش بهش برگشت گفتش که چرا تو فکری دیگه کسی رو این کره زمین خوشتر از تو نیست. گفت خوشتر از من اون کسیه که الان تو خونش داره زندگی میکنه، من نمیتونم آزارش بدم. یه آدم سادیسم داشت متوکل عباسی. این وقتی که سر کار بودن خیلی حضرت رو اذیت کرد، خیلی اذیت کرد امام هادی رو. بعد به درک واصل انقدر اذیت کرد که پسر خودش بر علیه متوکل شورش کرد. اون موقع با یه سری از این سربازا و اینا همونجا کشتن، به درک واصلش کرد. پسر خودش بر علیه پدرش. این آدم شرور و خبیثی بود. این یکی از کارهایی که کرد، شاید اونایی دیگه حالا مثلا اینجوری نکردن، در چندین نوبت دستور داد که کربلا رو شخم زدن. توجه کردی؟ قبر و مزجع مطهر همه رو داغون کرد، نابود کرد، از بین برد، شخ زدن. بعد من میخوندم آقایون، واقعا آقایون جوانها، الان توی مملکت شیعه هستیم، خیلی بدبختی گرفتاریم ما، ولی یه مملکت شیعه داریم، یه رهبر شیعه داریم، یه دلسوز به حال مملکت، فلان افرادی هنوز هستن تو این مملکت دارن خدمت میکنن، افرادی مثل مرحوم سلیمانی ها و فلان، اینا از مرزای مملکت، اینا اگه نبودن خدا میدونه بدتر از متوکل ها رو ما داریم که ما رو یه لقمه کوچیکمون کرده بودن و قورتمون داده بودن. خیلی این خبیث شرور، این وقتی که شخم زد و اینا فلان هیچی نبود، مامورم وایسون اونجا گفت با این حال که شخم زد، این نوشتن که گاوها اینها چی میکردن، گاوها رو انقدر میزدن، به متوکل نوشتن هر چی میزنیم گاوها رو قبر مطهر نمیرن. حالا چی نوشتن جواب اینا، وقت نیم من برای شما اینا رو تعریف کنم. بعد متوکل گفت شخ زدین، گفتن شخ زدین، دیگه آثاری قبلی نوشتن نه آثاری قبلی. گفت مأمور وایسون اونجا با این حال کسی نیاد چی کنه. نوشتن شیعیان شبونه می اومدن، این مأمورات چراغ مثل حالا که نبود که همه بیابون همه شخ زده نام صاف. گفت یکی که میدونست کدوم ور از طرف شرق و غرب دارم برای شما چی دارم تعریف کنم، قبر کجا بوده، گچ میریخت تو این چیز عربی، لباس عربیشه، کیسه گچ میبود، گچ میپاچید، بعد میره به رفیقاش میگفت صبح اگه خواستین بیاین از رو این گچ ها برید، یه وقتی خواستین برید زیارت بکن. اینجوری حرم برا ما مونده، اینجوری مونده. حالا شما نشستی تو این مملکت، همه بدبختی ها هست، ما الان حالا باید نشستی شما سلام میدی، زیارت میخونی، روزه میخونی، کسی کارید نه. این خیلی امام هادی رو اذیت کرد. میگه که یه مجلسی چند نفرم دورش بودن از خودش خبیث‌تر، هی میمدن میگفتن امام هادی تو خونش نمیدونم مثلا سرباز جمع کرده، اسلحه جمع کرده، پول جمع کرده، فلان کرده، بهمان کرده. این میتونی خود بیاری بالا بر من. گفت یه وقت فرستاد گفت برید هر چی اسلحه و اونم پول و اینا تو خونش هست همه رو جمع کنید با خودش بردارین بیارینش، بیارینش اینجا همین شبونه، بیارینش اینجا. گوش اینا ریختن تو خونه امام هادی، اصلا دیدن که یه شمشیر قدیمی توی تاخچه حضرت هست، حضرت داره نماز میخونه، در حال تلاوت قرآن تو نماز هست، و دو تا کیسه دینار هم هستش. کیسه دینارا رو برداشتن آوردن و اونجا عرض به خدمتتون این که چیزای دیگه هرچی بود اونجا هم چیز دیگه هم نیست، آوردن جلو متوکل با خود امام هادی. حالا با چه وضعی امام آوردن؟ امامو از مدینه برداشت برو سامرا، ببینید با زن و بچه و فلان که اینجا تحت نظر باشه، که تو همون سامرا امام شهید گرد اونجا متوکل گفت چیا جمع کرده؟ گفتن که اینها قربان ایناست. دو تا کیسه زدی شمشیر، گفت این که ارزش نداره، این شمشیر که قدیمیه که مال جنگ بکن. اینا چه کیسه؟ کیسه ها رو وا کردی، اه یه دونه کیسهش گوش بدیدا، گوش بدیدا، دید یه دونه کیسهش سر کیسه مهر متوکل هست، مهر خود متوکله. گوی مهر من اینجا چیکار میکنه خورده به کیسه و فلان اینا. دیدش که مهرش پایینش اسم مادر متوکل رو نوشته. گو مادرمو بگیم بیا. مادرش اومد تو مجلس. گو مادر این چیه برای این علی ابن محمد نوشتی؟ دادی فرستادی؟ این پولو تو برو. بله من فرستادم. گو چه فرستادی؟ گو فلازم. گو برای چی فرستادی؟ گفت تو کوچیک بودی، خیلی مریضی سختی گرفتی، من نظر امام هادی کردم شفا پیدا کردی. خاک تو سرت متوکل، خاک تو سرت. آخ آخ متوکل، متوکل یهو به هم ریخ، یهو به هم ریخ. خیلی عذرخواهی کرد و یه پولی رو این پوله گذاشت و یواشکی گفت جایی نگیدن و بردنیم ببرین. یه مجلسش بود. یه مجلس دیگه امامو دعوت کرد اونجا، دوباره همین سه آیت کردن، سخنچینی کردن. حضرت اومد اونجا یه چیزایی متوکل گفت و اینا، یه کار خیلی شرورانه کرد، تو حالت مستی جام شراب تعارف امام کرد. لا لا این چراغارم آقای رضای پور موقع خاموشش بود. جام شراب تعارف کرد. حضرت فهمود که پوست و ببینی ببینی پوست و خون و گوشت ما اصلا با این چیزها منافات داره، اصلا این چیزها با ما اهل بیت اینا راه نداره. بعد متوکل گفتش که حالا که این کارو نمی کنی باید یه شعر بخونی برای ما. من اهل زیاد اهل شعر نیستم، خیلی اصرار که اگه نخونی نمیذارم سالم اینجا بری. حضرت شروع کرد با لسان امامت یک شعری خوند، یک شعری خوند جلو متوکل. این شعر در مورد مرگ بود که همه حاکما سلاطین قبلا حال بعدا همه میمیرن، صورتاشون رو باز میکنن توی قبر میذارن، مار و مور میان سراغ اینها، این بدنها رو خوردن، بدنهای ماها رو هم میخورن، بدنهای بعدی رو هم میخورن، همه اینا. همچین این اشعار و خون متوکل گفت بیان این شراب مراب رو جمع کنیم ببرین. شروع که زار زار متوکل گریه کردن، باز امامو احترام کرد برگردون، بازم دست بر نداشت. ای داده بیدار. این مورد آخری من میگم که میخوام بگم امشب در خونه کی واقعا ما داریم میریم. این بقیه چراغا رو نجاتشان خاموش. یه جلسه دیگه متوکل گفت برین این دفعه بیارینش، من دستمو به خونش آلوده نمی کنم، شما بیارین، من یه نقشه ای براش کشیدم، یه جوری بکشیمش که ما دستمو به خونش آلوده نش. یه محوطه یه بازی داشت، امام رو آورد تو محوطه، به همه گفت همه برید، فقط علی ابن محمد یعنی امام هادی باشه. خودش هم یک طبقه بالایی داشت، داشت نشسته بود نگاه میکرد. به مامورینش دست داد سه تا از حیوانات شیر و پلنگ درنده رو رها کنید تو این محوطه، گفت بذار اینا برن بخورنش، اینو دست ما به خونش آلوده نشه. گفت اینا رو رها کردن تو این محوطه، گفت امام هادی هم وایساده اونجا ایستاده. چی شد؟ حالا متوکل از اون طبقه بالا داره نگاه میکنه. گوه این حیوانات تا اومدن با یه حالتی آمدن تو، ولی تا آمدن جلوی امام یهو زانو زده، جلوی امام هادی زانو زده. اون راوی که این تاریخو نوشته میگه ما طبقه بالا با متوکل بودیم. میگه متوکل بعد از این که برای هیچکی تعریف نکنیم، میگه بعد از مرگش اینو تعریف، میگه من دیدم این شیرا و اینا یهو صورتشون رو گذاشتن رو دامن امام هادی، هی صورتشون رو روی پای امام میمالن، ایداد هی میمالن خودشون رو به این دامان عربی امام، به این لباس امام، هی نگاه به امام میکنن. ای داده بیده. یه وقت امام هادی علیه السلام شروع کرد با دست این حیوانات رو نوازش کردن، میگه دستشو امام جلو برد که نوازش کنه، خود این حیوانم صورتشو میبرده میمالید به دست امام. یعنی هرچی از این نوازش هست و همه رو اون حیوان به جذب خودش بکنه. ای داده بید. ما چی کاره ایم این وسط؟ ما از این حیوانا کمتریم؟ یعنی ای امام هادی شما سامرایی. ما هم توی این مدرسه مهدی هست، مسافت خیلی دوره، ولی شما که از اون راه دور خیلی کارها میتونی بکن. ما مریض داریم، مریض هستیم، گرفتاریم، گرفتار شدیم، مسائل اخلاقی داریم، اقتصادی داریم، اجتماعی داریم، مصیبت به سرمونه، یه دست نوازش هم به سر روی ما بکشه. خدا را قسم میدیم به حق امام هادی علیه السلام، امشب هرچی گناه شما که نکردیم من کردم توی ماه رجبی، هرچی گناه داریم تا این ساعت از سر تقصیرات ما در نگذشته، انشالله امشب همه ما رو ببخشد و بیامرزد. به حق امام هادی همه ما رو از رجبیون قرار بدهد. یه صلواتی بفرستید.